شنیدنی های تاریخ به نام خدای مهربان. سلام شنوندگان عزیز، برای برنامه امروز شنیدنی های تاریخ واقعه تحریم تنباکو را برایتان انتخاب کرده ایم، واقعه شنیدنی و عبرت آموز. واقعه تنباکو یا بنا به گفته یحیی دولت‌آبادی حکایت دخانیه که به واقعه رژی هم معروف است، در سال 1309 هجری قمری به وقوع پیوست. در مقدمه باید خاطر نشان نمود که ماژور تالبوت انگلیسی هنگامی که ناصرالدین شاه در سفر سوم فرنگستان در لندن اقامت داشت، تقاضای گرفتن امتیاز خرید و فروش دخانیات ایران را نمود و رضایت چند تن از همراهان شاه را که در لندن بودند جلب کرد. تالبوت پس از بازگشت شاه به ایران، شرکتی با سرمایه 650 هزار لیره در لندن تشکیل داد و سپس روانه ایران شد و با کمک سر دورموند وولف، وزیر مختار انگلیس، موفق به گرفتن امتیاز انحصار تجارت دخانیات در ایران گردید و قراردادی میان او و دولت ایران منعقد شد. مدت این امتیاز 50 سال بود و تالبوت متعهد شد در برابر این امتیاز سالی 15 هزار لیره به دولت ایران بپردازد. تالبوت حق امتیاز سال اول را هم پس از امضای قرارداد پرداخت نمود و برای مرکز کار خود باغ ایلخانی را که دارای چند هزار متر فضا بود و ساختمان بزرگ اتاقهای متعدد داشت، از میرزا علی اصغرخان اتابک اعظم خریداری نمود و تأسیساتی نیز در حومه تهران احداث کرد و انبارهای متعددی ساخت و با 110 کارمند و 300 کارگر فعالیت خود را آغاز نمود و در ایران به کمپانی رژی معروف شد. دولت وقت واگذاری این امتیاز را گامی برای افزایش درآمد و جلب سرمایه‌های خارجی می‌دانست، ولی افکار عمومی بستن این قرارداد را نقشه‌ای برای گسترش نفوذ استعماری انگلیس در ایران تلقی می‌کرد. کمپانی رژی بدون توجه به افکار مردم و منافع بازرگانان توتون و تنباکو و بی‌اعتنا به رقابت سیاسی روس و انگلیس در ایران به گسترش دامنه کار خود پرداخت و در شهرهایی که مرکز کشت یا تجارت تنباکو و توتون بود، شعبه اداری انحصار دخانیات را گشود و شروع به خریدن تنباکو و توتون از کشاورزان کرد. انحصار دخانیات و اقدامات دستگاه رژی که امین‌السلطان فصلها و ابواب آن را به مردم گوش زد نکرده و در دفتر مخصوص وزارت اعظم نهفته بود، باعث شد تا مردم نغمه ناسازگاری و ناخشنودی ساز کنند. نخستین واکنش در برابر این قرارداد مخالفت بازرگانان توتون و تنباکو بود که منافع خود را در خطر می دیدند. سپس روحانیون و علمای دین برای جلوگیری از نفوذ اروپاییان در جامعه اسلامی ایران با عملیات و اقدامات کمپانی رژی به مخالفت برخاستند و بر اثر آن توده‌های مردم قیام کردند. امین‌الدوله می نویسد گفتگوی تجار و کسبه در تهران چون به صورت تظلم بود اثر نکرد. در تبریز جوشش خون اهالی و غلبه غیرت و تعصب خلق پرده از راز برداشت و شورش برانگیخت. علما ترک جوامع و مدارس گفتند، کسبه از خرید و فروش ممنوع شدند، حکومت در ساکت کردن مردم و تسکین فتنه عاجز ماند و از در مداهنه و چرب زبانی درآمد و وعده رفع و منع بدعت داد. از طرف ناصرالدین شاه مأمور مخصوص با دست خط شاهانه رفت و به عطیات و الطاف و تهدید و توبیخ خواستند علما را منعطف و اهالی را منصرف کنند. حکم و مأمور هنوز در راه بود که تبریزیان سگ کور و کری را به ریسمان بسته کاغذی به گردنش آویختند و در کوچه ها گردانیدند و مأمور دولت و فرمان پادشاهی را به این صورت به نمایش گذاردند. دکتر فوریه فرانسوی که در آن هنگام سمت پزشک مخصوص ناصرالدین شاه را داشته و در دربار ایران مقیم بود، پیامدهای این قرارداد را در کتاب خود به نام 3 سال در دربار ایران به تفصیل شرح داده. از جمله در آن کتاب آورده: یک امتیاز که ایران را به انقلاب تهدید می کند و به یک شرکت انگلیسی تفویض گردیده، امتیاز دخانیات است. این امتیاز که بدون دادن یک رشوه کلان در حدود 2 میلیون به دست نیامده در 28 رجب سال 1307 هجری قمری به امضا رسیده است و درست از بهار سال بعد فوجی از اتباع و کارمندان انگلیسی از همه جا به سمت ایران سرازیر شدند. طولی نکشید که نتایج هجوم انگلیسی ها به ایران ظاهر شد، زیرا از همه جا صدای اعتراضات برخاست و در مراکز مهم شورش هایی پدیدار گردید. در تهران جوش و خروشی عظیم ظهور کرد. عده کثیری توقیف و تبعید شدند. در تبریز اعلانات کمپانی دخانیات را کندند و به جای آن اعلانات انقلابی چسباندند. همچنین سکنه تبریز اعتراضات خود را به صورت تلگراف برای شاه فرستادند. آنان از شاه خواستند که امتیازات مسلمانان را به غیر ندهد، چه این مخالف قرآن است، و اعلام کردند که از حقوق خود مسلحانه دفاع خواهند کرد. امروز چند روز است که جریان تلگراف میان کابینه شاه و تبریز قطع نمی شود. از قرار جمعیت خشمگین جلوی قصر ولیعهد ازدحام کرده و تقاضای جدی دارند که احترام به قرآن و حقوق مردم رعایت شود. شاه بر سر دوراهی مانده است. در کلاردشت سیدی به نام عالمگیر مردم را به قیام علیه حکومت دعوت کرده است و شاه مصمم است علیه عالمگیر و اتباع او قشون روانه کند، زیرا با توجه به روحیه مردم قیام عالمگیر ممکن است به صورت تهدید کننده‌ای درآید، خصوصا که اخبار نامساعدی از جنوب رسیده و اغتشاشاتی در اصفهان به وقوع پیوسته و حتی یکی از بازرگانان آن به عنوان اعتراض تمام توتون‌های خود را طعمه آتش ساخته است. مجتهد بزرگ حاج میرزا محمد حسن شیرازی تا یه نامه‌ای که از کربلا فرستاده توصیه نموده است که مردم با امتناع از مصرف دخانیات کمپانی رژی را ساقط کنند. تمام فروشندگان دخانیات با اتحاد کامل دکانهای خود را بستند و همه جا قلیانها را کنار گذاشتند. دیگر هیچ کس نه در شهر و نه در پیرامون شاه و حتی در اندرون توتون و تنباکو به مصرف نمی رساند. در تهران در اجتماعی که با حضور صدر اعظم و جمعی از روحانیون تشکیل شده بود، سید علی اکبر تفرشی بدون واهمه به امین السلطان گفته است: آنهایی که رشوه گرفته اند باید رشوه ها را پس بدهند. میگویند مقاومت از جانب صدر اعظم است که توسط انگلیسی ها تحریک می شود. دکتر فوریه همچنین در مورد اغتشاشات تهران یادداشت‌هایی دارد که شنیدنی است. ساعت 10 صبح هنوز به کوچه جبه‌خانه نرسیده بودم که جمعیتی بیش از معمول مشاهده کردم. کمی دورتر ازدحامی نیز جلوی بازار دیدم. دروازه ارک که در این ساعت همیشه باز بود نیمه بسته یافتم. سربازان پشت در مشغول نگهبانی بودند، وزرا در کاخ حضور داشتند، شاه میرزا عیسی معاون جدید حکمران تهران را نزد حاج میرزا حسن آشتیانی روانه کرده که یا کشیدن قلیان از نو شروع می شود و یا ایران را مجتهد جواب داده ترجیح می دهد برود. این خبر به سرعت در شهر انتشار یافته و هیجان غیرعادی مردم کوچه و بازار و کسالت و کدورت شاه را به وجود آورده است. فریادهای جدی جمعیت به گوش می رسید. شورش به سرعت گسترده می شود. شورشیان از مدخل بازار به حرکت در آمده و از میدان ارک عبور کرده و ارک را از کوچه های جبه خانه و ناصریه دور زده و وارد خیابان در اندرون می شوند. مردم به کاخ نایب السلطنه سنگ پرتاب می کنند، شیشه ها را شکستند و می خواهند در را به زور باز کنند. در این لحظه افسری به نام معین نظام پس از اخطار به جمعیت که داد و فریاد نموده و سنگ پرتاب می کردند، دستور تیراندازی داد. عده‌ای در جا ماندند و برخی دیگر خیابان را تخلیه کرده و پراکنده شدند. ساعت 3:30 بعد از ظهر مطلع می شوم که آرامش برقرار شده و سربازان در خیابانهای اطراف ارک مستقر شدند. تیراندازی معین نظام به قیمت جان 7 نفر تمام شد و عده نامعلومی هم زخمی شدند. میرزای آشتیانی هنوز نه قلیان می کشد و نه شهر را ترک گفته است. جواب دیروز او به شاه این بود: تبعید را به این شرط می پذیرم که اصل امتیازنامه دخانیات را برای او بفرستند تا در برابر جمعیتی که محافظ خانه او هستند و راضی به حرکت نمی باشند پاره کنند. شاه پیغام داد بماند و به عنوان آشتی یک انگشتری بریلیان برای او فرستاد، اما مجتهد این هدیه را نپذیرفته و آن را به شاه پس می دهد. سرانجام خبر انحلال کمپانی رژی توسط مدیر شرکت انحصار دخانیات اعلام شد. جارچی رفع ممنوعیت استعمال دخانیات را آگهی نمود و شهر قیافه عادی خود گرفت. حکم تحریم تنباکو و توتون که از طرف حاج میرزا محمد حسن شیرازی صادر شد و در تهران توسط حاج میرزا محمد حسن آشتیانی اجرا گردید، از دو جهت قابل توجه است. یکی این که این واقعه ثابت کرد که مردم تا چه حد تابع اوامر و احکام علمای دین خود هستند و ایشان تا چه حد در مردم نفوذ کلمه و قدرت معنوی دارند. تا آنجا که بعد از صدور فتوا همگی مردم دست از استعمال دخانیات کشیدند و نقض حکم علمای اعلام را در حکم محاربه با امام زمان است روانه داشتند. نتیجه دیگر این قیام این بود که مردم ایران پی بردند که می توان با مقاومت و از جان گذشتگی به مقاصد خود رسید و دستگاه حکومت ناصرالدین شاه را به لرزه درآورد. فرصتی دیگر و سخنی دیگر، خدا نگهدار، روز خوش.